سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. نتیجه انتخابات آمریکا و برگزیده شدن باراک اوباما از حزب دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا دیگر خبرهای جهان را عملاً تحت شعاع قرار داده است. در آمریکا هواداران باراک اوباما تا سحرگاهان شب گذشته با دستفشانی و پایکوبی انتخاب او را به ریاست جمهوری آمریکا جشن گرفتند. چندین هزار کیلومتر دورتر از آمریکا در کنیا زادگاه پدری باراک اوباما که در انتخابات پیروز شده است موجی از شادی را در بر گرفت. در زادگاه او کنیا، زادگاه پدری آقای اوباما، خب این رو از همینجا تصحیح کنیم که آقای اوباما متولد آمریکاست. اشاره من به زادگاه پدری ایشون در کنیا بود که دیدیم صحنه‌هایی از رقص و پایکوبی مردم کنیا رو. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در سخنرانی خود به مناسبت پیروزی انتخاباتی خطاب به مردم آمریکا و جهان چنین گفت:
Who still doubts that America is a place where all things are possible? Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time?
آقای اوباما گفت اگر هستند کسانی در جهان که هنوز تردید دارند آمریکا سرزمین همه گونه رویدادها و امکان است و تردید دارند در زنده بودن رؤیای بنیانگذاران آمریکا و در قدرت دموکراسی آمریکا، شما مردم با رأی خود به آنان امشب پاسخ دادید. رئیس جمهوری منتخب آمریکا افسود:
If the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight,
باراک اوباما گفت این پاسخ مشترک همه است، جوان و پیر، غنی و فقیر، سیاه و سفید، اسپانیایی تبارها و آسیایی تبارها و شهروندان بومی آمریکا، معلولان و غیر معلولان، همه آمریکاییان برای جهان این پیام را دارند که ما هرگز تنها یک مجموعه از افراد نبوده ایم یا مجموعی از ایالتهای قرمز و آبی. ما اکنون و همیشه ایالات متحده آمریکا هستیم. سناتور جان مکین، رقیب انتخاباتی باراک اوباما، پیروزی آقای اوباما را به وی تبریک گفت.
A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please.
لحظاتی پیش من این افتخار را داشتم که انتخاب او را به عنوان ریاست جمهوری آینده کشوری که هر دوی ما دوست داریم به وی تبریک بگویم. پرزیدنت بوش، رئیس جمهوری آمریکا، که در آغاز سال 2009 میلادی کاخ سفید واشنگتن را به باراک اوباما خواهد سپرد، پیروزی آقای اوباما را به وی تبریک گفت.
Last night I extended an invitation to the president-elect and Mrs. Obama to come to the White House. And Laura and I are looking forward to welcoming them as soon as possible. Thank you very much.
پرزیدنت بوش گفت از آقای اوباما، باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب و خانواده او برای دیدار از کاخ سفید و داشتن نشستی مشترک دعوت به عمل آورده و امیدوار است که به زودی با آقای اوباما در کاخ سفید دیدار کند. چرا انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا از سوی بسیاری از مفسران و ناظران سیاسی در آمریکا، اروپا و دیگر نقاط جهان یک رویداد تاریخی خوانده شده است؟ ناظران و مفسران سیاسی در عرصه بین المللی به ویژه در خاورمیانه چه چشم‌اندازی را در برابر خود در 4 سال آینده دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پیش بینی می کنند؟ آیا موضع کاخ سفید در مورد برنامه اتمی ایران و نقض حقوق بشر در این کشور ایران تغییر خواهد کرد؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. همچنین نگاهی خواهیم داشت بر چگونگی برکناری آقای علی کردان از وزارت کشور در ایران و پیامدهای این رویداد. تا لحظاتی دیگر. شما سلام میگویم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، من و آقای سازگارا از واشنگتن.
درود بر شما جناب چالنگی، سلام و درود بر جناب سازگارا و به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
صحبت از تغییر است. آقای اوباما تأکید کردند ما خواهان تغییر هستیم. تفسیر شما رو درباره انتخاب ایشون به ریاست جمهوری آمریکا میشنویم و مسیر، چشمانداز مسیری رو که ایشون در جهت تغییر مورد نظر خواهند رفت.
جناب چالنگی، نخست به شما بگویم دیشب تا 5:30 دقیقا بیدار نشستم، با جسی جکسون گریستم، با اون همه انسانهایی که شادی میکردن شاد شدم، به هیجان آمدم و در واقع خوشحال شدم از اینکه خداوند به من عمر داد تا این منظره زیبا رو تماشا کنم، مظهر دموکراسی رو به معنای واقعی. وقتی در ایران در سرزمین ما میگوین مردم سالاری دینی و آنگاه آن نظامی که اسباب در واقع مسخره هست، وقتی آدم صحبت از دموکراسی در اونجا میکنه، آن نظامی که رهبرش و رئیس جمهوریش و مسئولانش معتقدن آمریکا به زودی نابود میشه و حتی آقای علایی رئیس ستاد سابق سپاهش هم که میگوید ما باید با آمریکا رابطه داشته باشیم، میگوید آمریکا به زودی کوچکتر خواهد شد. این تصورات و اوهام رو با اون دریایی از عشق، شادی و آزادی که مشاهده میکردم در چارسوی آمریکا و در چارسوی عالم که جهانیان همه نشسته بودند که از نزدیک شاهد این دگرگونی باشن، این برای من واقعا جذاب بود و گمان میکنم هر آمریکایی باید به خودش ببالد که چنین نظامی رو در کشورش دارد که بچه‌ای، کودکی از یک خانواده فقیر، فرزند یک کنیایی که اومده یه بورسی گرفته رفته به هاوایی، بتواند بعداً در پرتو جدیت، تلاش و اینکه یونایتد استیتس یا آمریکا از لند آف اپورتونیتیز، زمین فرصت هاست، سرزمین فرصت هاست، بتواند بره درس بخونه، به هاروارد بره، بیاد کارها رو شروع کنه، وکیل بشه، به مجلس ایالتی بره و سرانجام از سنا سر درآورد و در عرض 2 سال با تلاش و کوشش بیاید و به ریاست جمهوری بزرگترین قدرت جهان برسد. این به نظر من خود یک دگرگونی بزرگ است. بنده اینجا یکی دو دفعه به شما گفتم شاید قلبن دلم میخواست آقای مکین برنده بشه، چون به گمان من او تجربه بیشتری داشت. 5 سال تحمل شکنجه کردن میتوانست گوش او رو آماده تر بکنه. وقتی پدر زهرا بنی یعقوب فریاد میزنه که دخترک عزیز من رو پزشکی رو بردن به دستگاه امر به معروف و نهی از منکر نایب امام زمان و در اونجا به او تعرض کردند و او را کشتن، این رو بهتر درک میکنه. وقتی براش فرزند خانم زهرا کاظمی شرح آنچه بر مادرش رفت بگوید و و و، ولی آقای مکی نشد. در یک انتخابات آزاد مردم آمریکا خواستار اوباما شدند که به گمان آنها میآید و دگرگونی اساسی ایجاد خواهد کرد. پیام اوباما بسیار زیبا و انسانی بود. واقعا من لذت بردم وقتی دیدم که اینا بازنده و برنده چنان بزرگوارانه نسبت به هم خطاب میکنن و بعد رئیس جمهور فعلی آمریکا آن گونه از اوباما تقدیر میکنه و به خود میبالد که کشورش کشوری است که اوباماها میتوانند بیایند. حدود 5 دهه پیش دکتر مارتین لوتر کینگ گفت I have a dream، من یک رویا دارم، یک تصور دارم، و تصور او چنین تحقق پیدا کرد و آقای جسی جکسون از شوق میگریست که دکتر لوتر کینگ اگرچه نیست اما این رویا تحقق پیدا کرد. به همه آمریکایی‌ها تبریک میگم و به همه بشریت که شاهد این منظره زیبا بوده.
بخش دیگه از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا رو با هم میشنویم.
Those watching tonight from beyond our shores, from parliaments and palaces, to those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared.
آقای اوباما گفت کسانی که در سراسر جهان در ورای مرزهای ما سخنان ما رو میشنوند و در جریان انتخابات هستند بدونند که این رو در میابند که طلوع جدیدی، سرآغاز جدیدی در راه است، سرآغاز تازه‌ای در راه است در آمریکا و طبعا در ارتباط با جهان و سیاست‌های آمریکا مورد اشاره ایشون بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما. آقای سازگارا خوش اومدید.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
خیلی از مفسرین گفتن این انتخاب، این رویداد در واقع یک رویداد تاریخی است و مرتبط با دیگر نقاط جهان، اثرگذار در دیگر نقاط جهان. تفسیر شما رو میشنویم. چرا؟
قطعاً به قول یک روزنامه‌نگار فرانسوی که گفته بود یه موقعی که انتخابات امریکا انتخاباتیه که رو سرنوشت همه دنیا تأثیر داره، حیف که فقط امریکایی‌ها درش حق رأی دارن. به دلیل اینکه به هر حال امریکا بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی فعلی دنیاست و کشور دربسته‌ای مثل بلوک کمونیستی نیست، ارتباطات گسترده با همه دنیا داره، بنابراین هر تغییر سیاستی در امریکا در هر بعدیش طبیعتاً به همه دنیا سرایت میکنه و به خصوص در عصر جهانی شدن این ارتباطات بسیار هم گسترده تر شد. اما این انتخابات خاص از چند نظر آقای چالنگی به نظر من بسیار انتخابات مهم و تاریخی بود. نکته اول این است که دو تا نکته کوچیک رو عرض کنم تا بیام سر اون نکته اصلی. نکته اول این است که آقای اوباما به نظر من در این انتخابات غیر از اینکه خودش بسیار خوب صحبت میکنه، سیاست مداریش که ابزار مهمش سخنرانی های خوب و ارزنده است که میکنه و نسبتا آدم کاریزماتیکیه در بین مردم، اما نوع مبارزات انتخاباتیش در واقع یک رئیس جمهور قرن 21 بود. شاید اولین باری بود که ستاد انتخاباتی یک کاندیدا اینقدر خوب از تکنولوژی استفاده کرد. او موفق شد از طریق وبلاگ، تکست مسیج، عرشبت که تلفن های اوتوماتیک و ده ها وسیله تکنولوژی که دیگه با عمق جامعه امریکا ارتباط برقرار کرد. 600 میلیون دلار، 5 دلار، 10 دلار آقای اوباما تونست پول جمع کنه از عامه مردم امریکا. روز گذشته چون جوانها رو میخواست ایشون ببره پای صندوق و 68% رأی اولی ها در امریکا و بیش از 62% جوانهای زیر 30 سال فاصله 18 سال تا 30 سال به آقای اوباما رأی دادن، افراد داوطلبی در سراسر امریکا به تمام خونه ها تلفن میزدن و استدلال میکردن که برین رأی بدین. به همین دلیل در بعضی شهرهای امریکا بیش از 700 600 مردم تو صف ایستادن با حوصله تا برن رأی بدن و مجموعا یک رکورد هم گذاشته شد، بیش از 140 میلیون هنوز دو ایالت اوهایو و ایندیانا نهایی نشده ولی بیش از 140 میلیون آدم رأی دادن، رکورد در تاریخ امریکا، و فکر میکنم بیش از 65% دارندگان حق رأی دیروز رفتن و رأی دادن.
بعد از آقای جانسون اولین باره که یک نفر از حزب دموکرات با این اندازه رأی.
بله، یعنی بعد از لیندن جانسون که رئیس جمهور زمان جنگ ویتنام بود و بعد از کشته شدن کندی در واقع در اون انتخابات اونجور قاطع برنده شد، البته با قاطعیت برنده شدن ریگان هم خیلی با قاطعیت به خصوص در دور دوم، ولی آقای اوباما از حزب دموکرات اولین کسی است که اینطور با قاطعیت برنده شد. نکته دوم آقای چالنگی این است که سیاست امریکا رو باید شما انتظار داشته باشید که به قول خودشون از سنتر رایت بره به سنتر لفت، یعنی از راست میانه شیفت خواهد کرد به چپ میانه. آقای اوباما یک دشواری خواهد داشت و اون این است که مثل روزولت، فرانکلین دلانو روزولت، رئیس جمهور تاریخی و جاودانه تاریخ آمریکا که 4 بار انتخاب شد و اونطور محبوب بود، با بحران اقتصادی داره میاد و احتمالاً کور اصلی حزبش که چپ هستش بهش فشار خواهد آورد که خیلی به چپ بره، به خصوص این که اکثریت سنا و کنگره رو هم دموکرات‌ها دارن. آقای اوباما یکی از دشواری‌هاش این است که چپ حزبش رو مهار کنه و در چپ میانه بیسته که به نظر هم میرسه سیاست آقای اوباما این خواهد بود. اما از این مطالب حاشیه‌ای که بگذریم، به نظر من مهمترین نکته‌ای که در این انتخابات اتفاق افتاد پیروزی دموکراسی است، به این معنی که آقای اوباما رئیس جمهور سیاه پوست از اقلیتی است که تنها 40 میلیون در امریکا. 150 سال بعد از جنگ‌های انفصال آمریکا که بر سر بردهداری در گرفت و به قول آقای تام فریدمن تو نیویورک تایمز امروز نوشته بود که جنگ‌های انفصال دیشب تموم شد در واقع با رفتن اوباما به کاخ سفید، و 45 سال بعد از اون فرمانی که لیندن جانسون امضا کرد که ایکوال رایتس رو، حقوق مدنی رو برای همه مردم و همه نژادها قانونی کرده به رسمیت شناخت، جامعه امریکا خودش رو تصحیح کرده در یک فضای دموکراسی، در آزادی، و یک رئیس جمهور سیاه‌پوست و از اقلیت نژادی رو در امریکا روانه کاخ سفید.
همینجا یه پرسش داریم آقای سازگانه کوتاه بفرمایید. ببین، یک بیننده ما برای ما نوشته که واقعا برای امریکا به خاطر این انتخاب متاسفم، زیرا این انتخاب نشان دهنده این است که عوام فریبی حتی در کشورهایی مثل امریکا با این سطح از تکنولوژی آگاهی عمومی از جایگاه ویژه‌ای در سیاست برخوردار است و به راحتی میتوان مردم را فقط با مطرح کردن شعارهای دهان پرکن فریب داد، ادهم از تهران. البته شما بخشی پاسخ دادید.
بله. نه، من فکر میکنم آقای ادهم یا خانم ادهم از تهران اشتباه میکنه، برای اینکه مردم امریکا خیلی آگاهانه رأی میدن. خط به خط، وجب به وجب، سیاست های اقتصادی، بیمه، سیاست خارجی، داخلی، عراق، جنگ، اینها رو بررسی کردم.
دو ماه اخیر حتی میرفتیم بحث و
تلویزیون و من یک دو سیرم بگم آقای چالنگی، روشن فکران امریکا که خب در واقع در مطبوعات امریکا هستن، قلم میزنن، در مفسرین سیاسی هستن، روشن فکران امریکا سفید یا سیاه که خب بیشترشون سفید هستن، با تمام قوا از آقای اوباما پشتیبانی کردن. پیروزی بزرگ آقای اوباما به نظر من پیروزی سخت‌ترش موقعی بود که از پس هیلاری کلینتون بر اومد که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور قبلی و محبوب امریکا پشتش بود. در این یک سال گذشته مطبوعات امریکا که در واقع متأثر از فضای روشنفکری امریکاست، با تمام قوا پشت این بود که این آرزوی روشنفکرهای امریکا برآورده بشه که یک نفر از اقلیت در امریکا بتواند بره تو کاخ سفید. آرزویی که به نظر من روشنفکرهای ایران هم از مشروطه تا الان دارن. ما هم آرزوی اینو داریم که یک نفر از اقلیت‌های دینی ما، از اقلیت‌های نژادی ما، از اقلیت‌های زبانی ما به بالاترین رده کشور بتونه بره. و متاسفانه سودمندانه باید بگم بخش عقب افتاده‌ای از روحانیت ما در این 100 سال گذشته از مشروطه تا امروز، تا همین امروز که آقای خامنه‌ای امروز صحبت کرده، مانع این کاره و با تکیه بر یک به اصطلاح آراء قرون وسطایی عقب افتاده بین زن و مرد، بین مسلمان و غیر مسلمان، حتی بین شیعه و سنی، بین نژادهای مختلف تفاوت میگذاره. 6 نوع انسان در قانون اساسی فقط اومده تعریف شده. میخوام بگم در آمریکا به دلیل اینکه جامعه بازه، این امکان رو داره که خودش رو تصحیح بکنه و آرمان و پیش بره و آرمانهای یک جامعه تحقق پیدا کنه. این اون پیام اصلی است که به نظر من انتخاب داره. و در جامعه مثل جامعه ما که یک نفر مثل آقای خامنه‌ای خودش رو سخنگوی خدا میدونه، امروز حرفایی که ایشون زد خودش رو سخنگوی خدا قلمداد کرده، بله، و معتقده که بر مردم ولایت داره، باید به جای مردم تصمیم بگیره، عقل مردم و عقل جمعی مردم گویی نمیرسه، اونجور جوامع اون وقت نمیتونه خودش رو تصحیح کنه، اشکالات جامعه نهفته درش میمونه و انباشته میشه.
بله، به این بحث مقایسه با ایران حتما خواهیم رسید. پرسش این بود که چرا انتخاب آقای اوباما یک رویداد تاریخی است که روشنی پاسخ داد، آقای سازگارا تفسیر کردن و توضیح و تحلیل. اما موضوع اصلی و جذاب برای بسیاری از بینندگان ما آقای دکتر نوری‌زاده که در افق منظر موزه آینده واشنگتن رو در برابر برنامه اتمی ایران چه می‌بینی؟ چطور میشه تحلیل کرد با توجه به اون چی که باراک اوباما تا به حال گفته، برنامه های کم و بیش اعلام شدهش و همینطور مسئله نقض حقوق بشر در ایران؟
بله جناب چالنگی، اجازه بدید من به حرفای دوست عزیزم دکتر سازگارا چند جمله بیفزایم. یکیش در باب همین روشنفکران آمریکایی. اصولاً میدیا در امریکا غیر از اون روزنامه های دست راستی دست چپ هاست، یعنی در واقع لیبرال ها که تو امریکا بهشون چپ میگن و همینطور طرفداران اون اندیشه حزب دموکرات. اینا طبیعتاً با آقای جورج بوش از همون ابتدا سر ناسازگاری داشتن و غیر از یه عده معدود بقیه باش مخالفت کردن و از کاه کوه ساختن. واقعا حداقل در مورد گوانتانامو یادمون نمیره چه داستانها ساختن، چه فیلمها، چه برنامه‌هایی. و منظورم اینه اینا از ابتدا این حالت رو داشتن. و جالب برای من بود یه جایی مثل فاکس نیوز هم به مرور پیوست به اینا. من دیشب مقایسه میکردم گزارش های فاکس رو با سی ان ان که از ابتدا دنبال آقای اوباما بود و کاملا معلوم بود اونم تحت تاثیر
آقای نوری‌زاده. عذر میخوام از حضورتون، یه توضیح فقط بفهمید، چون اشاره کردین مدیای آمریکا، همه مدیا نیست در واقع، نمیشه گفت همه مدیای آمریکا.
نه من به طور عام نمیگم آقای چالنگی، منظورم اون روزنامه های مؤثره، وقتی واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، روزنامه هایی که تأثیر مستقیم دارن و شبکه هایی که خیلی تأثیر دارن روی افکار عمومی. و همینطور هم بود که آقای اوباما این همه هزینه میکرد که در این تلویزیون ها پیامش مکرر عنوان بشه، چون تأثیر داره اینا. نه میخوام اینو بگم، درست روشنفکران با آقای اوباما ایستادن و از او حمایت کردن، اما به گمان من افرادی که آمدن خیلی هاشون رأی دادن به آقای اوباما به تبعیت از روشنفکران نبود، به تبعیت از فضایی بود که در امریکا ایجاد شده بود. تو گویی با رفتن آقای بوش و آمدن آقای اوباما همه مشکلات حل خواهد شد. مردم خیلی عادی، درسته با هوشمندی، من میخوام برگردم به اون حرف آقای ادهم، مردم عادی درست مردم آمریکا با هوشمندی رأی میدن، اما این فضایی که در آمریکا ایجاد شد تأثیر بسزایی داشت در این که روز به روز بخت آقای اوباما بیشتر و بیشتر
این فضا
اسمش آقای مکن.
این فضا رو شما اولا من اجازه بدیم بگم خدمتتون، حتما قطعا اطلاع دارید، مثلا الان در نیویورک تایمز کسانی مثل آقای بیل کریستال می‌نویسن که آدم دستراستی بسیار، یعنی معروف هست عنوان دستراستی حتی افراطی. آیا این فضایی رو که شما اشاره می کنید که اسمش رو عوام فریبی که نمیشه گذاشت، میشه گذاشت؟
نه نه، من به هیچ وجه نه نه، من اصلا پوپولیزم یا عوام فریبی یا به قول همین مثل آقای احمدی نژاد اسم اونو نمیذارم. جامعه ای در برابر یک اتفاقی که به اسم جنگ عراق و یا نبرد علیه تروریسم بود، این جامعه در خود فرو رفت، تأمل کرد و چون اینقدر سر و صدا شد که بوش به شما دروغ گفت، صدام اصلا اسلحه کشتار جمعی نداشت، این جامعه یه مقدار احساس گناه میکرد، یه مقدار در خود فرو رفته بود و این تبلیغاتی که وجود داشت در اروپا، در کشورهای اسلامی، در جاهای مختلف، تو گویی رفتن پرزیدنت بوش و جمهوری خواهان تبدیل شد به یه آرزو، یه ایدئال، و آقای باراک اوباما آمد گفت من این ایدئالو میتونم براتون تحقق ببخشم. بنده تردیدی در حکمت روزنامه نگاران و روشنفکران آمریکایی ندارم، هرگز نمیخوام بگم اونا عوام فریبی کردن، نه، این فضایی که در جامعه به علت جنگ عراق، مسائل مبارزه با تروریسم و تبلیغات عجیبی که دولت آقای بوش باهاش روبرو بود، تبلیغات منفی، این به هر حال در جامعه امریکا اثر گذاشت. هر بار من میمدم در نشست با روشنفکران، سیاستمداران، این رو حس میکردم که این حالت است. اما ببخشید من حرف زیادی زدم در این زمینه، برگردم به سوال شما. ببینید جناب چالنگی، در کشورهایی که دموکراسی، نظامهای مبتنی بر رأی مردم در اونجا حاکم هست، کسی که در رأس دولت قرار میگیره، اون مهندس اجرایی سیاست ها، او فقط خود تصمیم نمیگیره، بلکه این مجموعه هست که تصمیم میگیره. وقتی آقای باراک اوباما مورد تایید آقای کالین پاول، جنرال 5 ستاره یا 4 ستاره آمریکایی، وزیر خارجه سابق قرار میگیره که او از حزب جمهوری خواهه، یا بسیاری از شخصیت های جمهوری خواه او رو تایید میکنن، این نشانه اینه که دیگه این دولتی که آقای اوباما خواهد آورد بر اساس اون که بهش میگن پارتیزان پالیسی روی اون نمیاد، یا پارتیزان پالیتیکس، بلکه مصلحت عالی امریکا در نظره. پس همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، ایشون تابع چپهای افراطی حزب دموکرات نخواهد شد، بلکه سعی میکنه بیاد به یه فضای وسط که در اونجا بتواند با جمهوری خواها التقاط پیدا بکنه. یادمان باشد، درسته در سنای آمریکا 56 رأی، 56 کرسی دموکرات ها دارن، اما اکثریت مطلق نه، 60 رو ندارن. پس نیاز به جمهوری خواهان دارن برای تصمیمات مهم. من بر این باورم که آقای اوباما با درایتش، با هوشش و دانشش کاری خواهد کرد که در امریکا این جنگ و جدال حزبی فروکش کنه و دو حزب با یکدیگر همکاری کنن برای اینکه بحران اقتصادی رو حل بکنن و بعد بیان به سراغ مشکلات اساسی جهان، تروریسم، رویارویی با رژیم‌های متمردی مثل جمهوری اسلامی، مثل سوریه، به هر حال نظام‌هایی که باعث آشوب در منطقه هستند. و تصور می‌کنم از جمله مهمترین اولویت‌ها برای آقای اوباما مسئله اتمی ایران، مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه است، مسئله فلسطین. امروز ابو مازن در پیامش گفت شروع این کار در زمان پرزیدنت بوش شد، امیدواریم شما کمک کنید ما بتوانیم به صلح دست پیدا کنیم. من اعتقاد دارم آمدن آقای اوباما نباید باعث آسوده خاطری کسانی مثل آقای خامنه ای بشه. 5 هفته پیش در اینجا گفتم آقای ولایتی رو کنار گذاشتم برای آقای اوباما، خیلی ها تشکیک کردن چون آقای ولایتی هم گفته، ولی پریروز روزنامه کارگزاران این خبر رو تایید کرد. آقای خامنه ای هم باید مرد دیگری رو به میدان بفرسته.
در این مورد باز هم سخن خواهیم گفت درباره پیامدهای انتخاب باراک اوباما از حزب دموکرات آمریکا به ریاست جمهوری این کشور چه تأثیری در سیاست خاورمیانه ای آمریکا خواهد داشت
آقای اوباما در کاخ سفید چه سیاستی رو پیش خواهد گرفت در درباره برنامه اتمی ایران، نقض حقوق بشر در ایران و پرسش‌های دیگه که با شرکت کنندگان در این برنامه. آقای دکتر سازگارا، محسن سازگارا در استودیو و آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن در میون خواهیم گذاشت. اما پیش از اون به استودیوی خبر صدای آمریکا می‌ریم و خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب در آمریکا پس از اعلام نتایج آرا به مردم آمریکا گفت این لحظات تعیین کننده نشان داد زمان تغییر فرا رسیده است. حزب دموکرات آمریکا با کسب 5 کرسی دیگر اکثریت مجلس نمایندگان را نیز در اختیار گرفت. علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفت دولت این کشور صمیمانه مایل به همکاری با رئیس جمهوری جدید آمریکا در راستای منافع مشترک دو کشور، حفظ امنیت و ثبات و تمامیت ارضی عراق است. خبر دیگر حاکی است که مقامات اسرائیل اعلام کردند ستیزگران فلسطینی در نوار غزه بیش از 35 راکت به مناطق جنوبی اسرائیل شلیک کردند. سازمان حماس مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در ایران ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد هلیکوپترهای ارتش آمریکا در مرزهای عراق با ایران مشاهده شده و این به معنی نقض حریم هوایی ایران است. دادگاه انقلاب سنندج یاسر گولی اولین دبیر اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد دانشگاه‌های ایران را به 10 سال زندان محکوم کرد. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگارا، به نظر میرسه نظر آقای نوری‌زاده با شما استثنان هماهنگ نیست یا همسو نیست، مخالف. ایشون معتقد هستن که به هر حال، یا استنباط من هست، بخشی از مدیای آمریکا جوی رو به وجود آوردن که به این شکل شد که توضیح دادن. شما معتقد هستین، در برنامه‌های پیشتر هم گفتین، در این برنامه هم اشاره کردید که مطبوعات و مدیا، رسانه‌های گروهی در اینجا در واقع زمین ساز انتخاب درست بودن و کمک کننده مردم، اگه حرف شما رو من درست تعبیر کردم، در اینکه چه راهی رو بره در کمال آزادی.
بله، من واقعا به عنوان یک ایرانی که از یک کشور استبداد زده اومدم اینجا و کسی که 3 روزنامه منتشر کردم، حسر آقای خامنه ای تعطیل کرده و زندانمون هم کرده و شاهد این مطبوعات اینجا هستم، نمیتونم واقعا تحسین خودم آقای چالنگی از قدرت رسانه ها در اینجا و این کمکی که به فهم افکار عمومی میکنم بیان نکنم. مطبوعات در اینجا به راستی چشم بینای ملت هم. همین 2 هفته پیش سناتور 84 ساله آلاسکا رو رسواش کردن و وادارش کردن که در دادگاه هم محکوم شد، حالا اگر حکمش قطعی بشه ژانویه میره کنار. میخوام بگم یا فرماندار قدرتمند نیویورک رو وقتی یخش رو گرفتن ناچار شد استعفا بده بره کنار. در این انتخابات هم همینطور، درسته که مطبوعات هم که افکار عمومی میسازن، واقعا زیرکی کمپین آقای اوباما، کاریزمای خودش، همه اینا به کنار، اما مطبوعات در انتخابشون خیلی مهمه. اما این مطبوعات جدا از خواست عمومی نیستن.
این معادله این شکل نیست که مطبوعات بتونن جهسازی بکنن. مطبوعات اون چیزی رو میگند که مردم دنبالشن، سوالهایی رو جواب میدن که مردم دوست دارن بشنون. و کارشناسای مطبوعات، مفسرای خبری، روشنفکرایی که دعوت میکنن، میزگردها صد ساعتها آقای چالنگی به شکل واقعا کارشناسانهی ریز به ریز حلاجی میکنن، ریز به ریز هر یک مناظرهی که این دوتا کاندیدا گذاشتن، سه دوره که گذاشتن، بلا فاصله بعدش کارشناس از هر دو طرف، بی طرف، طرف حزب جمهوری، طرف حزب دموکرات، میشستن بحث میکردن، خط به خط میکشیدن بیرون. به نظر من این رسالت مطبوعات.
آقای نوری‌زاده همینطوره یا حرف شما رو ما بد تعبیر کردیم؟
بله حرف من بد تعبیر شد و من در اینجا میخوام این نکته رو بگم. این رسانه ها هستن که باید جامعه رو به مصلحت ها و آنچه به نفع جامعه هست هدایت کنن. اگر دنبال مردم را بیفتن اون وقت میشه سال 57. اگر در سال 57 در ایران رسانه های ما برای مردم میگفتن جمهوری ولایت فقیه چیه، آقای خمینی چی کار میخواد بکنه و صدای مرحوم مصطفی رحیمی اونجور خفه نمیشد که گفت من با جمهوری اسلامی مخالفم، و مطبوعات در واقع دنبال توده نمی افتادن مثل سیاست مدارانمون، ما به اونجا نمی رسیدیم. حتی در یک کشور دموکرات و آزادی مثل ایالات متحده به اعتقاد من مطبوعات یا رسانه ها، رادیو تلویزیون ها فقط کارشون نباید این باشه که دنبال خواست مردم برن، نه، باید تلاش کنن اون راهی رو که درست به مصلحت عامه هست به معرض در واقع قضاوت بگذارم. و من تصور میکنم رسانه های آمریکا به بهترین وجه این کار رو انجام دادن، منتها عرض کردم خدمتون به طور کلی یک احساس گناه در آمریکا حس میشد. مردم، روشنفکران، کسانی که چپ هستن یا مخالف آقای بوش بودن، با این مسئله که حمله به عراق خطا بود، مبارزه با تروریسم سرپوشی برای خواستهای دیگر هست، در واقع فضایی ایجاد کردن که طبیعتاً از دل این فضا نمیتوانست یک رئیس جمهوری جمهوری خواه بیرون بیاد. و به این دلیل بود که آقای اوباما در کنار لیاقت خودش که تأیید میکنم یکی از بهترین خطیبان و استراتژیان هاست و بسیار برنامه ریزی قشنگی داشت، در کنار این از این فضای مساعد و مناسب نیز بالاترین بهره رو برد. ضمن این که جهانیان نیز خواستار دیدن او در کاخ سفید بودند، دیدیم در برلین وقتی رفت اون استقبال تاریخی رو مشاهده کرد.
شما صحبتی داشتید؟
من میخوام باز یه جای دیگه یک کمی با دکتر نوری‌زاده مخالفت کنم. با اون است که تمام ماجرای افکار عمومی آمریکا به مسئله جنگ عراق بر نمیگرده. سنجش افکار هم نشون میداد که دیگه مسئله تروریسم، امنیت، جنگ عراق اولویت یک افکار عمومی نبود در آستانه انتخابات امریکا. مسئله جدیتر و مهمتر برای افکار عمومی امریکا بحران اقتصادی بود. خیلی خیلی مفسرین نوشتن که در واقع این موج بحران اقتصادی اخیر شد بیشترین کمک رو به اوباما کرد و 60 چند درصد مردم اولویت یکشون در رأی دادن به برنامه‌های اقتصادی بود و براشون عبور کشور از بحران اقتصادی که به وجود اومده بود اولویت یک داشت. ولی به نظر من آقای چالنگی ماجرا از این هم یه درجه باز عمیق‌تره. یعنی فقط این نیست که مردم بخوان در دفعتن واحدا مثلا بحران اقتصادی برنامه های دو طرف هم نگاه کنن رأی بدن. من میخوام یه درجه دیگه اینو ببرم عمیق‌تر. ببینید وقتی شما راه عقل رو در جامعه باز بگذارید، این اون آموزش بزرگ فون هایک، اون فیلسوف درجه اول قرن بیستم و اقتصاددان بزرگه، کشف بزرگ امثال هایک اینا این است. میگن جامعه انسانی، این لیبرال های بزرگ متفکر، جامعه انسانی جامعه است که خودش وقتی آزادش بگذاری به خودی خود خودشو تصحیح میکنه. راه عقل مردم و خرد جمعی رو شما نبند، جامعه خودش راشو پیدا میکنه. به نظر من اقبال لاهوری هم از متفکرین مسلمان ما وقتی تعبیرش از عصر خاتمیت و تموم شدن عصر پیامبران این است که بشر وارد دوره عقلانیت شده، با عقل خودش باید تصمیم بگیره، این دقیقاً این حرف رو ترجمان میکنه به زبان ما. و من از این باز میخوام این نتیجه رو بگیرم، جامعه مثل ما که یک کسی به نام ولایت فقیه خودش رو به نیابت از خدا ولی مردم میدونه و میگه من به جای مردم میشینم تصمیم میگیرم، تعیین میکنم کی بره کاندیداشه، تعیین میکنم مطبوعات چه وقتشه که بیان راجع به رئیس جمهوری حرف بزنن، حرفی که ایشون هفته گذشته زد زوده نیان الان حرف نزن، یا از چه دولتی انتقاد کنن یا چقدر انتقاد کنن. وقتی یک به اصطلاح قیه کسی، یه جایی، یک روحانیتی، نهادی، اشرافیتی، هر چیزی خودش رو قیم مردم بدونه، اون وقت راه رو بر خرد جمعی میبنده و وقتی راه بر خرد جمعی بسته بشه جامعه راهی نداره که اشتباهات خودش رو تصحیح کنه. آنچنان که در آمریکا مردم وقتی راه عقلشون بازه اون وقت بحث اقتصادی آقای بوش رو دوست ندارن، یکی دیگر انتخاب کنن، بحث نظامی رو دوست ندارن، یکی دیگر انتخاب کنن، وقتی اقلیتی رو دوست دارن در کرسی اول مملکت چون بشونن یک سیاه‌پوست رو میکنن تو کاخ سفید. کسی که واقعا این اتفاق در امریکا فقط میتونه بیفته، کسی که پدرش در واقع کاملا مهاجر رده اول بوده بعدن برگشته به کنیا.
خب همین پرسش های نورزاده در این زمینه اگه سخنی هست طبعا میشنویم، اگر نه پرسشی هست.
بنده فقط اشارم این است که دوست عزیزم اگر مسئله اقتصاد درست، اقتصاد مشکلاتش به پای آقای جورج بوش گذاشته شد در حالی که برنامه آقای کلینتون بود که امریکا رو به اینجا رسون، اما برازم این است که اگر مسئله اقتصاد بود آقای مکین برنامه اقتصادی به مراتب بهتری عرضه کرد. همین که ایشون مسئله کاستن از مالیات ها رو عنوان کرد طبیعتاً برای همه مردم آمریکا از جمله آهنگری که دنبال ایشون میاد خیلی جذابتر بود. من تصورم این است مجموعه ای از عوامل از جمله عامل اقتصادی بر اینها، شما ببینید در 3-4 سال گذشته جورج بوش روز و شب مورد حمله بود، یعنی اصلا انگار این آدم یک قدم مثبت بر نداشته. حتی دوستانش، حتی کسانی که ایشون در عراق نشوندتشون سر قدرت، شروع کردن براش اطفار در آوردن.
ولی مدافعانی هم داشت
فضا.
بله ببخشید، ولی مدافعانی بله. هم داشت آقای نورزاده در آمریکا.
بله مدافعانی داشتن ولی در برابر مخالفان ندیدم یکی از این مدافعان بیاد فیلمی به اون فیلمی که درباره ایشون ساختن، مال این آقای الیور استون نمیگم، اون یکی فیلم به اون فضاحت بدن یا هر مسئله‌ای رو برای ایشون پیراهن عثمان کردن. به هر حال نمیخوام زیاد روی این مسئله بمانیم، جهانی با سرفصل تازه‌ای رو داریم مشاهده می‌کنیم، مردی با یک رویا با آرزو آمده و به اعتقاد من رژیم‌های سرکوبگر بی خودی تای دلشون شاده. آقای احمدی نژاد یه سال پیش گفت بله در اون سیستم که اجازه نمیدن یه سیاه بیاد رئیس جمهور بشه، تصور کرد مثل ایرانه که مثلا اگه شما اهل سنت باشی توی ارتش از درجه سرگردی بالاتر نمیتونی بری، یا اگر بلوچ باشی اصلا حق نداری فکر کنی که میتونی رئیس بانک بشی، یا اگر سنی کرد باشی خوابشو ببینی وزیر بشی. اینا حتی حاضر نشدن یک سنی رو به معاونت وزیر انتخاب بکنن. اینجاست که آقای چالنگی، من به عنوان یک ایرانی در سرزمینی که 100 سال پیش مشروطیت میاد و یک زرتشتی در اونجا میاد برای قانون اساسی قدم جلو میذاره و کمک میکنه و نمایندگان یهود و مسیحی میان به سیدین طباطبایی و بهبهانی وکالت میدن از اونا دفاع کنه، در اون مملکت امروز ما به جایی رسیدیم که به گمان من در هیچ نقطه از جهان تبعیض نژادی، مذهبی، ایدئولوژیک، جنسی به اندازه‌ای که در جمهوری اسلامی هست در هیچ جای جهان نیست. و این رژیم از آمریکا ایراد میگیره که اینا برای بسیارها ظلم میکنن و یه دکانی اونجا درست کرده بودن، قاتل مرحوم طباطبایی هم برده بودن اونجا به عنوان نماینده سیاهان آزادیخواه. و این رو شما وقتی نگاه میکنید با کشور خودتون مقایسه میکنید خیلی برای من دردناکه. آقای چالنگی از شادی دیروز میخندیدم میگریستم و بعد غمباد میگرفتم وقتی کشورم رو میدیدم که در این کشور حتی شیعه ها، حتی شیعه و حتی روحانیون شیعه نیست، تبعیض وجود داره. کاظمنی بروجردی تو زندان از سقف آویزونش میکنن، اما احمد خاتمی رو میرن میذارن رو سرشون تو مجلس خبرگان میبرن چون نعلین آقای خامنه ای رو جفت میکنه. در چنین کشوری طبیعتا انتخاب یک دولت مرد سیاه پوست به ریاست جمهوری آمریکا ناقوس مرگ، چیز شادمانی نیست. یادمان باشد انقلاب ایران در دوره یک رئیس جمهوری دموکرات رخ داد. یادمان باشد مجلس که کردان رو به زمین زد من رو به یاد مجلسی مینداخت که در اون نمایندگان ناگهان زبان باز کرده بودن و راجب صغیر و کبیر میگفتن و حمله میکردن. که یادم از حالا یه جمله فقط بگم، آقای دکتر بختیار، زنده یاد دکتر بختیار، برگشت گفت آقا این چیزایی که میگین به من ربطی نداره، من 20 روز نخست وزیرم، شما تمام سکوت 30 سالتون رو میخواین جبران کنین. حالا هم تو مجلس ایران این اتفاق افتاده. من بسیار خوشبینم، من به فال نیک میگیرم آقای اوباما رو و معتقدم مقدمه آزادی مردم ایران با همین انتخابات ریاست جمهوری امریکا آغاز شد.
خب ما هرچی ناخون به هم میسابیم جنگی در میگیره بین شما و آقای نوری‌زاده نمیشه و هر کاری میکنیم. جنگ که نه، مباحثه و بحثی در میگیره بر زبون کوچه و بازار. از خودم خدمت این پرسش از شما داریم، افق آینده روابط واشنگتن و ایران رو بر اساس این چه که تا به حال بوده چطور داریم؟
والا فکر میکنم سرکار اومدن آقای اوباما در امریکا در واقع یک موجی از اوبابانیزم، اگر بشه اینجوری اسمش رو گذاشت، مطمئن باشید دنیا رو فرا خواهد کرد. یعنی اینکه در امریکا یک نفر از اقلیت به ریاست جمهوری برسه مودی خواهد شد به دلیل قدرت رسانه‌ای امریکا در دنیا و به هر حال قوی‌ترین کشور دنیاست. خیلی حتی اروپایی به دست امریکا نگاه میکنه. بنابراین احتمال این هست که در اروپا هم که انتخابات‌های بعدی دوباره یک گریز به اصطلاح گرایش به سمت چپ و حتی کاندیداهای اقلیتی داشته باشیم. در مورد ایران من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم. ببینید کندی که در امریکا سر کار اومد، ما در ایران فاصله 39 تا 42 اتفاق افتاد و فشار دموکرات‌ها برای دموکراسی در ایران مؤثر شد. بیل کلینتون که در امریکا سر کار اومد، ما در ایران جنبش اصلاحات رو تونستیم تکون بدیم. آقای کارتر که سر کار اومد در واقع با شعار حقوق بشر کمک کرد به اینکه فضا در ایران بازتر بشه و انقلاب اسلامی تونست اتفاق بیفته، از اون فضا فوق العاده استفاده کرد انقلاب. بنابراین فشار آقای اوباما قطعا روی مسئول حقوق بشر و دموکراسی بیشتر خواهد شد، ضمن این که در این کار خیلی بیشتر تایید اروپایی ها رو خواهد داشت و متحدین دیگه امریکا رو. و فکر میکنم اون چیزی که اون بار صحبت کردیم و شاید یک جلسه دیگه باید بهش بپردازیم، سند مهمی در هفته گذشته منتشر شده، 156 صفحه است، به اصطلاح این گروه سیاستمداران فراحزبی اگر این ترجمه رو بخوایم بکنیم، مطلبی رو نوشتن راجع به سیاست خارجی امریکا برای آقای اوباما که بیشتر میشه گفت نوشته آقای دنیس راس، آقای بیکر هم حتی توش هست، پاره از سیاست مدارای کهنه کار امریکا توش هستن. اون بخش ایرانش اون حرفیه که یه بار دیگه هم می‌زدیم، یعنی مطالبی که آقای دنیس راس هم به عنوان متخصص درجه اول خاورمیانه‌ای آقای اوباما میگه، ایران رو معتقدند که ممکنه بهش پیشنهاد کنن بیا بشینیم سر میز مذاکره بدون پیش شرط، ولی دو سه ماه بیشتر وقت نداره، غنی‌سازی اورانیوم رو باید متوقف کنی و فشار روی مباحث دموکراتیک و حقوق بشری رو امریکایی ها افزایش بدن.
یعنی مذاکرات محدود به این معنی که شما اشاره کردید، برنامه اتمی و
مسائل دموکراسی و حقوق بشر. و فکر میکنم دولت آقای اوباما با فشار بیشتری روی تحریم های ایران فشار بیاره. البته احتمال حمله نظامی کاهش پیدا میکنه مگر یک اتفاق خاصی بیفته یا فرماندهان ایران اینجوری که میگن یه وقتی یک کارهایی در خلیج فارس بکنن، ولی مسائلی مثل کنترل کردن بنزین، درآمد نفت، سرمایه گذاری های دوروبر نفت، امکان این که به شدت بیشتر از وضع فعلی بشه هست، آنچنان که آقای اوباما بعد این رو هم داده و همجور که قبلا هم صحبت شده سیاستشون هم در منطقه با اسرائیل به یه معنی نزدیکتر خواهد شد. یعنی با دکتر نوری‌زاده موافقم، نگرانی فلسطینی ها این است که فشاری که جمهوری خواها روی اسرائیل داشتن دموکرات ها به این اندازه نیارن در منطقه.
چرا؟ برای اینکه در زمان آقای کلینتون هم فشار بود باز روی،
ولی نه به اندازه جمهوری خواه. جمهوری خواه ها سنتا با کمپانی های نفتی رابطهشون بهتره، رابطهشون با عرب ها بهتره.
با اسرائیل هم روابط خوبی دارن.
روابط خوبی دارن، ولی دموکرات ها در امریکا تأثیرپذیریشون از لابی یهودی‌ها در امریکا بیشتره و بیشتر از اونها متاثر هستن. لذا در خاورمیانه باید امیدوار باشیم که دفاع از حقوق مردم فلسطین و تز دو دولت که تقریبا جای بی‌بازگشتی رفته، دو دولت فلسطینی و اسرائیلی، ادامه پیدا کنه. البته باید منتظر انتخابات اسرائیل هم شد، چون اون هم خیلی مؤثر خواهد شد که در اسرائیل کی بیاد. اما در مورد ایران من فکر میکنم که فشار روی حکومت ایران از طریق افزایش تحریم ها تشدید خواهد شد.
البته رابطه لابی اسرائیل که اشاره کردید، بسیاری هم معتقد هستن که با جمهوری خواهان روابط نزدیک تری دارن. خیلی
بله، ولی به نظر من با دموکرات سنتن و تاریخن بیشتره.
خب آقای نوری‌زاده، در همین زمین شما اشاره کردید، چون به موازات این بحث مقایسه با وضعیت ایران بود، اون چی که در به عنوان دموکراسی دینی نامیده میشه بر کناری های کردان رو برخی نشونه از دموکراسی دینی نامگذاری کردن. درست همزمان آقای خامنه‌ای هم اظهاراتی کردن درباره آمریکا و همون صحبت ها معبودی آمریکا و دیگه تموم شده و ما هستیم که برخوردار هستیم، به نحوی اشاره کردن از نوعی دموکراسی. در مورد آقای کردان میپرسید.
بله، حضورتون عرض کنم آقای کردان اگر در اون کشور دموکراسی و مردم سالاری وجود داشت، نظامی شفاف و سوال پذیر و پاسخگو، آقای کردان اصولاً به وزارت کشور نمی رسید تا به این نقاط برسید. در هر کشور جهان فردی که پرونده تعرض جنسی داره و در زندان بوده قبل از انقلاب و با کمک پسرخالش میان براش پرونده مبارزاتی درست میکنن و بعد ایشون میاد در مقامات بالای قضا. ببینید شما اصلا با یه آدم عجیبی روبرو هستید. دموکراسی اجازه نمیده چنین آدمی بیاد در درون حکومت به بالاترین مقامات برسه، بره قائم مقام وزیر نفت بشه، بره معاون مالی اداری رادیو تلویزیون بشه که گروه تحقیق و تفحص مجلس ششم میلیاردها دلار سوء استفاده های ایشون رو در آورد، بعد بیان ایشون رو بکنن وزیر کشور به فرمان آقای خامنه ای. احمدی نژاد نمیخواست ایشون رو وزیر کشور کنه، آقای خامنه ای خواست. به همین دلیل در معرفی ایشون آقای احمدی نژاد کوت یا سخن آقای خامنه ای رو آورد اونجا مطرح کرد. ایشون رو اومدن با 166 رأی تایید کردن و حالا با 180 اندی رأی میدوزنش بیرون. دموکراسی نیست در مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم و این آنچه از زمان دوره هشتم گذشته، ما با یک مجلس رابرستم، یک مجلس سعی از بهبه احسنگوی روبرو بودیم و الان هم هستیم. حالا یه مورد کردان یا چهار تا نماینده احتمالاً حرفی بزنن، خدا پدر آقای اکبر علمی رو بیامرزد، اقلا در دوره قبل ایشون گاهی حرفایی میزد. این دوره که ما اصلا اصلاح طلبان که خوابن همیشه اون تعدادی که هستن، الانم دعوا بین خودشونه، ربطی به ملت نداره. یعنی اگر آقای قنبری یا آقای نوباوه الان میان با آقای کردان درگیر میشن، همون اول اعلام میکنن ما از شاکران و سرسپردگان آقای احمدی نژاد هستیم. یعنی مسئله دعواهای پشت پرده بین خودشونه. این با دموکراسی و مردم سالاری خیلی فرق داره. اما این رو بگویم جناب چالنگی، به اعتقاد من جلسه سه‌شنبه مجلس نه آقای کردان رو بی اعتبار کرد و اوریان ساخت، نه، رژیم جمهوری اسلامی رو اوریان کرد. در همون جا وقتی آقای علی مطهری سخن می گفت، یادآور شد که فردی آمد به پدر من گفت به عنوان رئیس شورای انقلاب که فلان کس در مقام کمیته رفته به منزلی و تعرضی به ناموس بانوی در اونجا کرده، که بنده میدونم کیو میگفت چون ما همه چاپ کردیم این خبر رو، و گفت پدر من با شدیدترین وجه با این برخورد کرد. چطور با او برخورد کرد؟ اما با فرد دیگری که به ناموسی دختر جوان تعرض کرده هیچ کاری نکردن، چون پسر خالش اون با فلان کس دوست بود و ارتباط داشت. این دموکراسی، رژیم جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه توسط خود عوامل رژیم، کسانی که بر چشمه ولایت جام نوشیدن، رسوا شد به بدترین وجه. و به گمان من این پیش آمد میمون و مبارکی بود. سب کنیم وزیر کشاورزی را مثل که میخوان استیضاح کنن. به هر حال آقای احمدی نژاد چاره ای نداره جز تقدیم استعفای حکومتش و بعد باید دید مجلس چه نظری داره. البته ولی فقیه مشخص خواهم کرد.
همینطوره، یعنی مشکل آقای احمدی نژاد دولت ایشون هست.
خود آقای احمدی نژاد تو مصاحبه که کرده بود همینو میگه، میگه یه عده میخوان دولت منو زمین بزنن و طبق اصل 136 قانون اساسی فعلی کشور اگر یک وزیر دیگه از کابینه ایشون کم شه میشه 11 تا عوض بشه، بنابراین نصف به اضافه یک عوض شدن و ایشون باید دوباره بره رأی اعتماد بگیره برای کل دولت که اون وقت ممکنه بعضی وزرای دیگه‌ش هم بیفتن. ولی به نظر من ماجرا این نیست آقای چالنگی. من بذارید از یه زاویه دیگه نگاه بکنم.
زاویه خلاف آقای نوری‌زاده؟
نه نه اتفاقا خلاف نیست، یه زاویه دیگه رو میخوام اضافه بکنم. من روز سه‌شنبه که این استیضاح در مجلس مطرح بود در جریان بودم و حظ کردم وقتی میدیدم که مردم ما تو تاکسی، راننده تاکسی برده رو کانال رادیو که داره پخش میکنه و استیضاح گوش میکنه، با دقت در بسیاری محافل کشور مردم عادی گوش میکردن. میدونین چه معنی میده؟ به نظر من برنده پایین کشیدن آقای کردان مردم بودن، برای اینکه پاره رسانه ها مثل همین وی او ای که خارج از ایران جای امنی هن، آقای خامنه‌ای نمیتونه درشون ببنده، اولا نذاشتن این موضوع فراموش بشه، مطرح کردن. بنابراین نقش رسانه های آزاد و پاره از روزنامه های داخل هم و وبلاگ ها و مردم ایران استاد اینن که وقتی گلوشون رو سفت میگیرن، دهنشون رو میبندن و سعی میکنن خفشون بکنن، مقاومت مدنی میکنن و یکی از ابزار مهم مقاومت مدنی، اشکال مهم مقاومت مدنی، مقاومت منفیه که یکی از تجلیهاش هجویه گفتن، جوک ساختن و ترک کردنه. در ماجره آقای کردان که داد آقای احمد نژادم در ورده بود، مردم ما هزاران جوک و متلک ساختن، بار حکومت کردن، کاری که شوروی هم مردمش میکردن وقتی که چکمه کمونیست رو سرشون بود، و به نظر من مردم جوی رو ساختن که مجلس ناچار شد که این افتضاحی رو که بالا آورده پس بگیره. و به نظر من بازنده اصلی این ماجرای آقای کردان در درجه اول آقای احمد نژاد بود، برای اینکه ایشون دفاع کرد و نرفت مجلس، اما بزرگتر از آقای احمد نژاد به نظر من آقای خامنه‌ای بود که از این دولت پشتیبانی کرده و تا همین امروز هم سعی کرد که از دولت پشتیبانی کنه.
آقای نوری‌زاده
جانم
صدای منو داری؟
بله دیگه قربان. بله بله بفرمایید.
بله پرسش این هست که این پرسش رو از شما دارم، چون این کلمه همینطور من گفتم در آغاز پرسشم از آقای سازگارا، نظر شما رو دولت آقای احمدی نژاد بره چه اتفاقی میفته؟ مشکلشون
ببینید حداقل شکست دولت احمدی نژاد و این آبروریزی ها این نکته رو مسلم کرد که آقای خامنه ای داور خوبی نیست، داوری نیست که بتواند با امعان نظر و دقت در یک بازی نظر بده. ایشون تمام هم و غمشو گذاشت که احمدی نژاد رئیس جمهوری بشه، دولت صاحب زمانی، دولتی که تا به حال نظیر نداشته، بهترین دولت جمهوری اسلامی، و دیدیم به چه وزاریات و به چه وضعی رسید. و به نظر من شکست این دولت شکست مطلق ولی فقیه و اندیشه ولایت فقیه هست. اگر این دولت ولایت فقیه نبود، آن وقت نمایندگان جرأت میکردن گریبانش را از همون روز اول بگیرن. بذارید وقت تعدیق باقی بذارم، ببخشید.
سپاسگزار هستم آقای نوری‌زاده. نکته کوتاهی شما
کوتاهی، آره یه ذره از این تعدیق شما میخوام بترشم. عرض شد که به نظرم جانشین آقای کردان که الان صحبت از آقای مصلحی هستش، آقای دانشجو هستش، هر کدومشون رو بذاره احمد نژاد، نشون خواهد داد که گرایشش آیا حاضر با اون جناح امنیتی که کیهان یه سرشه و پشت پور محمدی ایستادن ایشون مصالحه کنه، یا میخواد رای خودشو بره و آقای دانشجو رو بگذاره. من فکر کنم اینو جلسه بعد میتونیم بپرسیم، ولی بحث جانشینی آقای کردان موضع دولت آقای احمد نژاد رو در نسبت با پشتیبانای قدیم خودش، جناح امنیتی، اطلاعاتی، نظامیای سپاهی و آقای افشاری که برکنار شد و مؤتلفه یا نشون خواهد داد.
بسیار خوب، به پایان برنامه میرسیم. درباره انتخاب باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا از حزب دموکرات، صدای آمریکا باز هم برنامه‌هایی خواهد داشت، تفسیرهای دیگه ای خواهیم داشت در روزهای آینده در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی صدای آمریکا. سپاسگزاریم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس از شما آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال زاگرس، دنا، سند و سبلان و آسماری و تابش آن بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، دلهایتان شاد و تندرستیتان پایدار باد.